گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر جمعه شما بخیر.
من نیز متقابلا به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام عرض سلام درود دارم در خدمت شما.
خوبین؟ خسته نباشین.
مرسی، قربان شما، تشکر میکنم.
خب ضمن تبریک سال نو خورشیدی به شما، از شما میپرسم اگر سخن آغازینی دارید در خدمتتون باشیم.
خواهش دارم. من هم متقابلا به همه شنوندگان رادیو پیام، اولین برنامه بعد از فراروحی در واقع ورودمون به سال 1401 هست. من هم به یکایک اونها برانم که نیامده هنوز که با جهشی بزرگ زیر رو بکنه این زمستان، چون سخت سایه افکنده بر تمامیت جغرافی های ایران رو. من نمیخوام آرزوی خیلی برنیامدنی بکنم، آرزویی که امکان تحقیقش نیست، اما میگن که آدمی به امید زندگی میکنه و بر همین سیاق چشم امید بهروزی رو برای همگان در سال 1401 آرزو دارم و امیدم برای این که نوروز خوش و فرخنده رو به همه نیکان روزگار، به همه کسانی که بر سرشون رو بر خط تاریکی و پلیدی تا به امروز نذاشتن، خاصه و خاصه به زندانیان مقاوم، به زینب جلالیان، به سپیده غلیان، به اسماعیل حبدی، بیشماران دیگر و همه اونهایی که در واقع بهروزی و سعادت مردمان جامعه ما رو پیش روی خودشون دارن، همه اونها این نوروز رو فرخنده باد میگن. اجازه بدید من ورود بکنم به این کمپین مالی ما و پیامد اون چی که در برنامه پیشین در واقع اطلاع رسانی کردم باز هم خط اطلاع رسانی رو دنبال بکنم. عده‌ای از دوستان تو تلفن‌هایی که ما هم میزنن میگن آه اینقدر در واقع نگین که فدانی جاده. من معتقدم که باید گفت، بایستی علنیت و شفافیت بخشید به یاری‌هایی که یکایی که دوستان به این صندوق میکنن. تو فاصله هفته گذشته دکتر نیما از در آنگرد معرف حضور همه هست 1000 کرون به صندوق کمک کردن، آقا مسعود 300 کرون کمک کردن، آقا حسین 500 کرون قیام کردن، هنوز اولک چهارشم سوری رو باز نکردیم، به ترتیب 1800 کرون به صندوق ما اومد با 15000 قبلی که در برنامه گذشته گزارش کرده بودم. 16800 کرون تو صندوق ما پول هست. از این مبلغ 35 میلیون رو گزارش کردم که به ایران فرستادیم. در طول هفته 8 میلیون مجددن فرستادیم، یعنی 43 میلیون فرستادیم. این کمپین ما تا 13 فروردین، یعنی روز 13 بدر دایر خواهد بود و من اگر بتونم در برنامه 13 بدر شرکت بکنم، اونجا هم خدمت جامعه ایرانی ها خواهم رسید. اگر میگم هیچ نمیدونم حال خوش حالم چگونه است. اما اجازه بدید از یک خبر تلخ آغاز بکنم که صبح این روز آقای اکبر معصوم بیگی، نویسنده مترجم و چهره شناخته شده کانون نویسندگان ایران، در پست تلگرامی خودش خبر از درگذشت رضای برهانی داد. دکتر رضای برهانی شاعر داستان نویس، مترجم، منتقد و نظریه پرداز نوآور و تاثیرگذار ادبیات و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران بوده که از بین ما رفت. رضا برهانی سالهای چندی ساکن کانادا بود. درباره برهانی که استاد بزرگ ادبیات هم بود بسیار میتوان گفت، اینا حرفای اکبر معصوم بیگیه، اما در این چند خط سردستی فقط به یک خصیصه نمایانش اشاره میکنم و اون نوآوریش در هر کاری بود که میکرد، خواه در تفسیر بیتی از حافظ، خواه تفسیر نامه از نیما، از طرف دیگر بیزاری او بود از تکرار و کلیشه پردازی و تحقیقات بیخاصیت و کهنه مرسوم در دانشگاه های ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب در فرهنگ و ادبیات کهن و مدرن ایران. فقط کافیه به جنبه های دیگر این خصیصه اجالتا نمی پردازم. به شعر زندان او اشاره میکنم. تا پیش از او دفترهای بسیاری در شعر زندان منتشر شده بود. اشعار شعرهای زندان او ترجمه زل الله به راستی که به زلزله میمانست. بنیان کن در شعر زندان به هیچ شباهتی به دفتر شعرهای زندان پیش از خود نداشت و به حق میتوان شعر زندان را به پیش از انتشار زل الله و پس از آن تقسیم کرد. یاد رضای برهانی گرامی، یادگاران ارزشمندش پایدار. اما یک خبر دیگری در واقع به نحوی ردیه بر ظهور اسرائیل در سالی که ورود کردیم به تحت عنوان سال ببر، انگار که آقا ببر اومد و ری شهری رو که اولین وزیر اطلاعات بعد از انقلاب جمهوری اسلامی بود گرفت و برد، یعنی خوردش در واقع. چه نقش سرکوبگرانه که در تثبیت یکی از سیاه‌ترین ساختارهای استبدادی کشور ما به جا مونده، مدیریت وزارت اطلاعات و نهاد شکنجه و سرکوب و قتل و اعدام و شکنجه و اعدام شمار بالایی از افسران ارتش، حذف منتظری از در واقع موقعیتی که در آپارات جمهوری اسلامی داشت، سرکوب گرایش‌ها و سازمان‌های مخالف و منتقد و راه اندازی دادگاه های فرمایشی با متهمان شکنجه شده در دوره همین محمد علی شریف. خاطرات شخص منتشر کرد جمهوری اسلامی. او دختر مشکینی رو گرفت و میگن که دختر خانم مشکینی 11 سالش بود که نوشتم تجاوز به کودک 11 ساله با پوشش ازدواج شرعی. باز هم از رئیس شهری میگن که او در راه اندازی امپراتوری مالی یکی از راندخاران شناخته شده نظام جمهوری اسلامی بود. انگار که این دستگاه اسرائیل در سالی که موسوم شده به سال ببر راه افتاده و داره میاد. خیلی ها تلاش دارن میکنن لباس روحانیت رو ازشون در بیارن، چون مردم جز لعن و طعن و نفرین به اونها هیچ چیز دیگری با خودش ندارن. هیچ خاطره این نیکی از این آدم بر ذهنیت جامعه تمام غبار گرفته ما به جا نمونده جز تبهکاری و کشتار و زندان و قتل. اما یه نکته دیگه دارم که پر اهمیت و نمیشه ازش گذشت و اون اینی که در هفته های گذشته جمهوری اسلامی دو تا آدم رو همینطوری بدون اینکه به افکار عمومی جامعه ایرانی ها و افکار عمومی خودش چیزی بگه تحت عنوان تروریستایی که قبلا دستگیر کرده بودن و توی زندان جمهوری اسلامی بود، تو شرایطی که یه جانوری مثل حمید نوری داره محاکمه میشه و تا به امروز 70 اندی جلسه رو پشت سر گذاشته، انگار که طاقت جمهوری سوئد تاق شده بود به اینا رو تحویل جمهوری اسلامی داد. تو همین شرایط آمریکایی‌ها خواستار این بودن که اینا رو از دولت سوئد تحویل بگیرن، ولی انگار دیر رسیدن. سعودی‌ها اونا گفتن که آقا دیر اومدین، ما پسشون فرستادیم. خبر اینه که 6 آوریل البته من پیرامون دستگیری اینها یادمه که توی یکی از برنامه‌های رادیو با شنوندگان رادیو پیام گفته بود داشتم. اونجا خب الان مکس بیشتری می‌کنم به لحاظ اهمیتی که داره توی تاریخ مناسبات ایران و سوئد و ایران. اول این مناسبت بگم که چندی پیش امیر عبداللهیان در دیداری که با وزیر خارجه سوئد خانم آلنده داشته در جنب اون به اصطلاح کنفرانس امنیتی که در مونیخ بوده، وزیر امور خارجه ایران از سوئد شاکیه، مبتدی به اینکه آیا آدم بیگناهی با مشخصه نوری گرفتید تحت عنوان توطئه چینی گروه های تروریستی منافقین، که منظور از منافقین هم سازمان مجاهدینه، و دارید اینو محاکمه میکنید. این چه کاری شما دارید میکنید به مناسبات ما با شما دارید؟ و این حرف میزنید که به دولت سوئد گران اومد و دو تا تروریستی رو که در واقع پرونده خیلی قلابی برای خودشون ساخته بودن تحویل دادن. این پرونده قلابی چیه؟ توی 6 آوریل 2021 پلیس امنیت سوئد یه زن مردی رو به نام های سلما خرمایی و فواد ملکشاهی رو به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در خاک کشور سوئد بازداشت میکنه. سلما و فواد که همراه با موج پناهجویان در سال 2015 وارد اروپا شده بودن، خودشون رو 22 ساله و 24 ساله تابع افغانستان به پلیس سوئد معرفی میکنن، در حالی که هم خانم 10 سال شناسنامش رو پایین آورده بود، هم آقای 10 سال شناسنامش رو پایین آورده بود. 6 سال بعد از این ماجرا سرویس امنیتی سوئد، همین سپو، متوجه میشه که این آدم ها انگار که در واقع یک کار خلافی تو برنامه شناست. داستانش هم این بوده که پیشتر اکسپریسن خبر داده بود که همسایه های دور بر اونها گفتن که همیشه پنجره اینها مسدوده، هیچ روزنه برای مشاهده در اون ساختمان در هیچ فصلی از سال از این خونه دیده نمیشه، و اون رو به حساب این که خب اینا مسلمانن و نمیدونم هم رویه محافظه کاری که تو مسلمان هاست گذاشتن، یعنی بلی گزارش رو دادن به پلیس. پلیس هم به این ترتیب نظرش جمع شد و میره سراغ اینا، میبینی که در اساس هویت اینها از ابتدای کار جعلی بوده و اینا ایرانی بودن و به قصد ترور اپوزیسیون به این کشور اومده بودن. به این ترتیب در واقع شناساییشون وقتی رو میشه، اطلاعاتی که به پلیس داده بودن همه چیز دروغ از آب در میاد، اینا دستگیر میشه. البته خبرهایی هست که اینا از جای دیگری لو رفتن، مثلا به پرونده که در یک نقطه دیگر اروپا اتفاق افتاده بود. ولی آقای هانس ارمان معاون دادستانی سوئد به رسانه های سوئدی گفته که جرم دروغگویی اونها جدا از پرونده اصلی، یعنی توطئه برای اقدام به جرایم مرتبط به تروریسم، بررسی شده. کامپیوتری و گوشی های این دو نفر رو گرفتن و دست متخصصین دادن و دیدن که چه ها که اون تو نیست از بدبستان های خبری که این جماعت به جمهوری اسلامی داره. این خبر داشته باشید. یه دو تا برادر دیگر هم که اونا هم عضو خود سپو بودن چند پیش دستگیر شدن، که من باز خبرش رو توی این برنامه رادیویی خودم یک بار اعلام کردم. البته این دو تا فعلا در کس پلیس هست. به این ترتیب دو نفر رو تحویل ایران دادن بدون اینکه به افکار عمومی جامعه ایرانی بگن که آینا نقشه‌بندیشون چی بوده، چرا شما گرفتین و چرا تحویل جمهوری اسلامی دادین، آیا غیر از اینه که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی وزیر امور خارجه شما رو تهدید کرده دور تروریست رو تحویل دادین، خود رو نمیتونستیم بذارین بغل همین نوری صحنه محاکمه اونها رو بچونین؟ حالا در کنار تحویل دادن این دو تا آدم که جمهوری اسلامی هم خیلی خوشحال و نمکین از تحویل دو تا تروریستی که کاشته بود توی آپارات جامعه ایرانی توی سوئد، این آقای دو تا برادری که عضو سپو هستن همچنان و همچنان دستگیرن و به اصطلاح در زندان به سر میبرن. خبر مربوط به اونها هم در نوع خودش تکون دهنده است. دفتر دادستانی عمومی سوئد واحد پرونده های امنیتی تقاضای بازداشت یک شهروند سوئدی ایرانی تبار رو به اتهام نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه میگیره، و در واقع یکی از اینا پیمان کیا هست که 41 سال داره. برادر دیگرش که کوچکتر از اونه بعد از یه مدتی در یک نقطه دیگر سوئد دستگیر میشه و او هم در واقع به پرونده این داداشه افزوده میشه. اسم این یکی پیمانه. پیام کیا؟ برادر کوچکتر پیمان، پیمانه 34 ساله، این یکی یه چند سالی از کوچکتره. فعلا در چنگ پلیس هم و خب طبیعیه که این یکی رو نمیبایستی به راحتی تحویل جمهوری اسلامی بدن، به اینکه اینا اونچنان توی دستگاه امنیتی سوئد نفوذ کرده بودن که در واقع یه سری داده های اطلاعاتی مربوط به نیروهای انتظامی سوئد و غیرزالک و بخشهایی از مسائلی که مربوط به صنایع غذایی و اینا توی این بخش کار میکردن و خب در واقع اطلاع رسانی میکردن. اگر در این باب خود تو به عنوان حمید شجاع و شنوندگان عزیز اطلاعات بیشتری خواسته باشن، من در یک برنامه ویژه‌ای به این باب ورود میکنم، به اینکه اطلاعات کافی وافی در ارتباط با اینها الان دست من هست، منتها به مختصای محدودی از برنامه و میدونم سوالهای دیگری تو داری همینجا بسنده میکنم، ولی میدونم که این کار دولت سوئد کار بقایت غلط نابایسته و بایستی قابل باید پاسخو باشن در مقابل حداقل اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران که 200 جانور رو گرفتن و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن تو گویی که هیچ چیز اتفاق نیفتاد.
من خیلی خوشحال میشم که در یک برنامه راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم، به اضافه این که من فکر میکنم که شاید به هر حال اتحادیه اروپا برای آزادی دوستان اخیرمون انوش و نازنین که به انگلستان سفر کردن، به هر حال فقط به اون مبالغ 40 میلیون پوند و 40 میلیون نمیدونم چقدر پوند، 400 میلیون پوند یا نمیدونم اینها بسنده نکرده و احتمالاً باجخواهی بیشتر از این ارقام بوده. اجازه بدید که شنونده ای رو در خط ارتباط دارم و باشون صحبت بکنیم. درود بر شما.
سلام، روز بخیر قربان.
روز شما بخیر آقا شهرام، در خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم همین جان، فرمودن اگر شنونده ها بخوان اطلاعات در اختیارشون میذارن، حتما میخوام، من به امانی شنونده ازشون خواهش میکنم حتما این کار بکنم.
بله خیلی سپاسگزارم، حتما حتما. چشم،
متشکرم، لطف،
خواهش میکنم. خب آقای جواهری، با توجه به اینی که در ایام نوروز هستیم، هر ساله خامنه ای نامگذاری میکنه سال جدید خورشیدی رو و هر سال هم به گونه ای نامگذاری میکنه که روی اون موضوعی که فوکوس میکنه و نامگذاری میکنه اتفاقا مشکلات بزرگی پدید میاد و مسئله دار میشه. اگر که به تاریخچه در واقع نامگذاری اسامی سالهای خورشیدی توسط ایشون نگاه بکنیم و ورق بزنیم، میبینیم که خیلی جالب و عجیب و غریب میشه. امسال نامگذاری کرده سال دانش، اجازه بدید من بخونم از روش، خیلی نامگذاری سختی هم هست، دانش بنیان و اشتغال زایی، سال تولید دانش بنیان و اشتغال زایی، یعنی دقیقا در موضوع معلمان، کارگران، مزدبگیران که یک سال گذشته رو اگر که بخوایم تصور بکنیم، میبینیم چقدر سرکوب و چقدر اعتراض و چقدر در واقع اعتراضات خیابانی به حق در مورد حقوق و دستمزدها، در مورد بازنشستگان، معلمین، ما 52 تا برنامه حداقل داشتیم با هم دیگه در این مورد، باز هم میاد و اینگونه نامگذاری میکنه. حالا جالبه که شما خودتون هم هفته گذشته به این موضوع یک اشاره کوتاهی داشتین. حالا شما ارزیابیتون چیه از این نامگذاری؟
اولا که اسمی که گذاشت اسمش هست تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. سه تا محور در هم تنیده که خودش بعد توی این به اصطلاح پیام نوروزی بازش میکنه. و جالبه که همه دیکتاتورهای روزگار وقتی که با مردمانشون صحبت میکنن، اونها رو همیشه زیر دستان، فرو دستان خودشون میبینن، به جای من از کلمه ما استفاده میکنن. مثلا در ترکیب هیتلر میگن بوده، در همه دیکتاتورهای روزگار دیگه میشه فهرست بالا بلند از دیکتاتورهای روزگار گفت، صدام و نمیدونم این و اون. این توی همین گفتگویی که من توی مقاله بالا بلندی در این رابطه نوشتم، و عنوانش رو هم گذاشتم یا مقلب القلوب و الابصار انا لله و انا الیه راجعون. خیلی هم من گفتن این عنوان یعنی چی؟ گفتم ولی این دو ترکیبه، و اینکه اینا نوروز رو با یا مقلب القلوب و الابصار آغاز میکنن، ولی اون بخش دیگری که قراره اینها در مقابل همه فسادی رو که طی یک سال آفریدن و انگار قراره این آیه اسرائیل را افتاده اومده از شهری شروع کرده به یکی یکی اینا دست پیدا میکنه، حالا میگرده مثلا جنتی رو پیدا میکنه. اون من گفتم اینا لله اینا راجعون رو متوجه این پیام نوروزی حضرت آقا کردم، یعنی یه نوع ساختار شکنی خواستم در ادبیات چپ بکنم، حالا ممکنه بر نتوان، ولی من قصد اسلامی نداشتم، قصد به سخره گرفتن هیکل وجودی این آدم رو داشتم در مقابل این نامگذاری. توی اون مقاله آوردم که مثل همه دیکتاتورها به جای من خامنه‌ای میگه ما، میگه ما این سال رو به سال دانش بنیان مزین میکنیم. ما از صحبت های خامنه‌ای به مناسبت روز اول سال، سالی که پیش ماست، وقتی که بحث تولید میاد، بحث دانش بنیان میاد و بحث کارآفرینی میاد، از اون چی که طی سالهای گذشته که همونطوری که تو به زودی اشاره میکنی در برنامه هفته پیش بهش اشاره داشتم، همواره و همواره از کلمه تولید تلاش میکرد که استفاده بکنه، مثل اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، حمایت از کالاهای ایرانی در عرصه تولید، رونق اقتصادی، جهش تولید، چه و چه و چه و چه و چه، هیچگاه چرخه تولید جامعه رو نتونستن اینا به گردش در بیارن. چرا؟ بگه از یه طرف با یک سطحی از تحریم های سرمایه جهانی از آمریکا بگیر تا سطوح مختلف کشورهای مازم اروپا رو بوده، و از طرف دیگر تغییر فقاهتی رو که به کل حیات جامعه مستولی کرده بودن اساسا نداشتن که چرخه تولید به راه بیفته. کارخانه ای نبوده که کارگران حقوقشون رو نگرفته باشن و حاضر نمی شدن تن به کار بزن. چه کار قانونی که منبعث ازش می بستی حقوق در می مد و چه اضافه کاری که اساسا محلی از اعراب نداشت. و اینکه اون چیه که وسیله تولید میشه که جنس و مواد خامه وجود خارجی نداشته که دو طرف دست به تولید بزن. و ببین جهش تولید یا به بار دیگر رونق تولید یا به بار دیگر حمایت از کارهای تولید داخلی پوچ و باد هوا بود. چی میمونه؟ واردات. واردات از کجا؟ واردات از چین و چین. مشخصا کشور چین. من توی این یادداشت بلندم نوشتم که آنچه که مربوط به ورود کالاهای چینی به کشور ماست، از بیل و گرباز و چانواز و مهری و چادر مشکی و انواع پارچه و لوازم متعدد و کیف و کفش و سوزن و میل و بافتنی و انواع گوشی موبایل چه و چه و چه و چه و چه وارد کشور میکردن. از کجا میکردن؟ از بنادری که تحت کنترل خودشون بود و ده شایی هم بابتش پول به کسی نمیدادن. بنادر سپاه که در واقع اصلا قابل کنترل نیست، خودشون میخورن، میزنن، میگیرن، میپوشن. اون چی که به ورود در کالا منتهی میشد وسیله میشه که در اساس امر تولید بی‌معنا بشه. این حرف من بود. بنابراین اون چی که خامنه‌ای بر سر نامگذاری تولید و دانش بنیان اشتغال آفرین برای سال پیش روی مطرح کرده، هیچ و هیچ چیز موضوعی نداره، اهمیت موضوعی نداره، بلکه برعکس یک ادعای دهنبرکنیه برای مرعوب کردن جامعه و برای اون نیروی وسیع و گسترده‌ای که دور و برش هستن و اونها هم که در واقع سپورت میکنن داده هایی رو که در پیام نوروزی شخص خمینی جا داره. کیا هستن؟ امامان جمعه. کیا هستن؟ مجلسیان. کیا هستن؟ دولتیان. کیا هستن؟ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. امام جمعه از این نماز به اون نماز، از اون نماز به اون نماز که آقا خمینی امسال رو چنین نامگذاری کرده. با شما یک تابلوی واقعی از اون واقعیت هایی که مربوط به امر تولید و پشتیبانی ها و مانزدائی ها تو جامعه میشه پیش رویتون تصویر بکنید. جامعه‌ای که از سر تا پا توی فقر و نداری و بدبختی و خانه خرابیه پیش رویتون تصویر بکنید، ببینید که واقعا چیزی برای جامعه به عنوان ارکان تولید باقی میمونه که آدم بخواد چشم داشته باشه به این سطح از نامگذاری ها. ببینید که نه، اینا شعار و شعار و شعار و برای مردمان جامعه ما و به ویژه برای اون نیروی کاری که تو به درستی برشوردی، یعنی برای معلمان، بازنشستگان، کارگران نشکر هفت‌تپه، کارگران خط عظیم انتقال انسان‌ها در تهران، یعنی شرکت واحد، برای بخشای کارگران کشاورزی، برای پرستاران، برای بهیاران، برای دانشجویان، برای فعالان محیط زیست، برای این نیروی عظیم میلیونی دستفروشان که کرونا اساسا وسیله شده که بساسای اینا هر لحظه و هر لحظه جمع بشه. من در طول هفته گذشته واقعا فیلم هایی که از داخل اومده بود ماموران شهرداری، این بساط های خردی که این دستفروشان داشتن با چه پستی و رزالتی اونا رو بر سرشون داغون میکردن تا اولا اونها رو از هستی ساقط بکنن و دیگر اینکه سفره خالی اونها رو خالی تر از اون چیزی که هست بکنن. همه اینا رو کنار یک دیگر بذاریم، بغلشون نیروی میلیونی بیکاران امروز که کارگران دیروز بودن، به رغم اونها میگن که بالای 10-11 میلیونه توی یه جامعه 85 میلیونی، نشون میده که شعار بازگشت به کار برای این بیکاران و شعار دستیابی به یک زندگی حداقل برای این اکثریت عظیم جامعه ما امروز فقط در گره خوردنشون به هم، در تعمیق دادن به مبارزشون، در پاسخگویی برای دستیافتن مطالباتشون، اونا فقط تو کف خیابان حاصل میشه. من امیدم برانه که اول ماه می که پیش روی ماست فرصتی بشه برای دیگر باره به خیابان اومدن همه نیروهای مطالبه‌گر در تمامیت جغرافیای ایران، ما بتونیم ترسیم واقعی تر از این رودرویی نیروی کار به سرمایه رو در شرایط اجتماعی مثل جامعه ما به نمایش بگذاریم.
خیلی سپاسگزارم. بله آقای جواهری، در سال دانش بنیان یه خورده ای آدم خندش میگیره، معلمان ما در همینطور برای ورود به سال 1401 در سال دانش بنیان همچنان احضار میشن و در بندن. شما در این مورد اظهار نظری دارید یا خیر؟
ببینید، واقعیت اینه که معلمان خودشون امروز بیش از هر آدمی، حالا چه با مشخصه من به عنوان حمید جوادی و تو به عنوان حمید شجاع که دارای یک مثلا رسانه هستی، امروز بیش از هر نیروی معلمان از طریق امکان خبررسانی بهینه‌ای که در سطح شبکه‌های مجازی دارند در واقع خبر افشانی میکنند. یعنی من این اصطلاح رو واقعا مسئولانه به کار میبرم. امروز روزی نیست که تو بری توی سطح شبکه مجازی، مثلا تلگرام میگم به عنوان یه رسانه‌ای که دست هر کسی که گوشی دستش هست داره و در باره تلگرام آنلاین میکنه، چه برای ارتباط از خودش و چه برای دریافت خبری، خبررسانی، خبرگیری، در اونجا کانال شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگی گیان ایران هر لحظه خبررسانی میکنه. یا مثلا معلمان شاد باز توی تلگرام اون شنون در طول روز خبر رو سر آدم میریزی که آدم وقت میکنه اونها رو ورق بزنه یا به سمه تایتل هاش رو فقط نگاه میکنه و وقت نمیکنه که بره ریز ریزش رو قلم بزنه، از خبرهای تفسیری و صوتی گرفته تا به سمه نمایش خبرهای مکتوب. اون چی که به قول تو برای سال دانشمونیان پیش روی معلمان جامعه اینها گذاشتن، از همین الان خبراش هست که یک صفحه طویلی از معلمان در واقع احضاری جدا از معلمانی که توی خود زندان هستن پیش روی ماست. یعنی معلمانی که تو استان خراسان شمالی اونا رو گرفتن، معلمانی که توی تهرانن، معلمانی که توی منطقه کردستان ایرانن، معلمانی که توی استان مرکزی هستن، توی فارسن و تو جاهای دیگر که تو زندانن و در واقع یک حلقه بزرگی از تصویر به زندان بودن اونها و عدم خبررسانی یک به جامعه بزرگ فرهنگیان از یک طرف، به خانواده های اونها، به کسکاران اونها که همه نگران اونها هستن. در شب عید امسال یه چند تنی از معلمان جسور و شناخته شده کشور ما به همراه خانوم اسماعیل عبدی رفته بودن سفره هفت‌سینی رو جلوی در واقع زندانی که اسماعیل عبدی اون تو هست باز کردن. رئیس توی کرج، رئیس ندامتگاه مرکزی کرج آدمی به اسم ایرج فتایی با قصابی هرچه تمامتر اومد جلوی اینا و ما این سفره رو جمع کنیم. هرچی همسرش گفت که ما این یگان سفره‌ایه که در همسویی، همراهی، همجهتی خودمون در واقع برای تخفیف درون خودمون اینجا پهن کردیم، تو خونه ما میتونستیم بکنیم، اومدیم اینجا که به اسماعیل بگیم که ما بیرون زندانیم با تو هم نواست. تو این همراهی رسول بوداغی بود، آقای عزیز قاسمزاده بود، مسعود فریفته بود و رضا مسلمی که برای همبستگی با معلم زندانی و در همراهی با همسر و دختر اسماعیل عبدی اونجا اومد بود. این اولا تلاش کرد که با شلطاق بازی این ایرج فتایی اون بساط جمع کنه، بعدم خواست که پرخاش بکنه به آدمایی که به حال از پرخاش امثال ایرج فتایی ترسی تا به امروز به خودشون راه نزد. اسماعیل رسول بداغی بارها دستگیر شده، با جسارت تمامتر در مقابل پروندهش ایستاده. عزیز قاسم داده رو چون روزه سر چی بلایی خواستی سرش بیارید، با جسارت تمامتر بایستاده از موجودیت خودش بمانه یه معلم و عضو کانون سلیفه فرنگیان گیلان دفاع کرده. آقای مسعود فریکسا بزاره مسلمی هم همچه چرا شناختش نهیده؟ اونجا گفتن که آقا ما تا مادامی که همسر و فرزندش اینجا هست ما در کنار اینا باقی میبینیم، از اینجا تکون نمی کنیم. حتی در رودرویی به اصطلاح رسول بزاقی بهش گفتن که شما وارد حریم ما شدید و از اینجا دور بشید. رسول بزاقی نگذاشت نبرداشت، پاسخ محکم دندان شکنی بهش داد، بهش گفته که باش همه زندان برای تو به سهم تو باش. رئیس زندان چنین حرفی رو تو کف خیابون داره میزنه. خب حالا وقتی که این شهامت این جسارت میبینه به خودش از یک طرف میباله و حسرت میخوره از بوده نابوده چهرهای امثال این آقای فتایی. حالا اینا رو همه رو بذارید کنار، دختر عبدی با جسارت هرچی توانتر میگه اگر همه اینا از اینجا برن من پامو از اینجا به بیرون نمیذارم. مبینا عبدی دخترش رو میکنه به این رئیس زندان اونجا، بهش میگه که من از اینجا تکون نمیخورم، من بچه بودم، بابای من رو سر سفره ایدی کنار خودم نذاشتم، امروز هم ندارم، اومدم اینجا با مادرم که بابا بگم ما بیرون هستیم، میخوایم که اید رو کنار تو داشته باشیم، من از اینجا نمیرم. 8 ساله که بودم رو سر سفره هفت‌سین ندیدم. فتایی در این شرایط که چنین جواب دندان شکنی رو از مبینا میگیره بهش میگه که شما جای دختر من هستید، مبینا بلا فاصله بهش میگه که پس شما هم مثل یک پدر با من رفتار کنید، نه مثل یک غمکش، نه مثل یک زندانبان. زندانبان کارش اینه که برای تون تو زندان رو بپاد، نه خیابان رو بیاد جمع کنه. برحال میخوام این از یک نمونه این شاهد مثال بیارم که در اون چیزی که در پرسش تو جادره در سال چی گفتی؟ بنیاد آفرین؟ چیزی گفتی؟
دانش بنیان.
دانش بنیان اینا چیکار داره میکنه؟ در سال دانش بنیان همین هفته پیش نامه احضاریه فرستادن دیگر باره برای اسماعیل، برای رسول بوداغی و همکارش از چهرهای شناخته شده فرهنگیان اسلام شهر و اینا خواستن که خودتون رو آماده بکنید 15 فروردین بایستی بیاییم به شعبه 26 دادگاه انقلاب تا اونجا ما شما رو پایین بالا بکنم. خب رسول بوداغی رو شما 5 روز گرفتین، خجالت نکشیدین که در بیش از 200 شهر در 300 نقطه کشور یک کله شعار میدادن که رسول بوداغی آزاد باید گردن، دوباره در این احضارش میکنین که این بار وسیع‌تر و گسترده‌تر بر سرتون بریزن. عزیز قاسم زاده روسری رو تهدید میکنید، خجالت نمیکشید که معلمان از انزلی و رشت و لاهجان و لنگرود پاشدن اومدن توی روز سر که به شما پوزبند بزنن که آقا چرا یه معلمه ازار کردید؟ شما خودتون با دست خودتون آموزش و پرورش رو تحصیل کردید، با دست خودتون دادگستری رو که میبایستی به زعم شما داد بستانه و تکلیف آقای عزیز قاسمزاده رو روشن بکنه، اون روز با دست خودتون تحصیل کردید، یعنی شهر رو قفل کردید، گلبانهای مسلح و دست حزب الله که خنجر و زنجیر و چیز هست، چکش هست، تو خیابون ها راه کردید که بیفتن بر جان معلمان شناخته شده. محمود بهشتی رو، بهشتی لنگرودی رو بر سرش خرید، اینکش رو شکندی. خانم محترمی که از انزلی اومده بود گوشیش رو گرفتی زیر دست و پاتون انداختی، به دیگر معلمان هجمه سنگینی وارد آوردید. امروز دوباره نامه میفرستید برای رسول بزاقی و دوست عزیز همکار و همقدم اون در اسلام شهر که خودتون رو آماده نگه دارید و قراره که 15 فروردین بیاید به شعبه 26 دادگاه انقلاب. آقاً جز فضاحت، جز زبونی، جز بیمقداری حکومتگران در مقابل حضور مادی و خیابانی یا میدانی معلمان هیچ چیز دیگری در تحلیل من جای نداره. اون چهره دومی که مرتب دنبال اسمش تو ذهن من میگردم الان اومد، آقای حمید قندیه، در کنار رسول بزاقی. اینا رو به عنوان دو تن از اعضای کانون صنفی فرهنگیان اسلام شهر به دادگاه انقلاب ارسال کردن. تازه این همه ماجرا نیست، سراغ معلمان دیگری هم رفتن. الان لیست احضاری ها متوجه دیگران هم هست، احضار پیشین که متوجه آقای اقبال تامرادی و شهریار شیروانی و بهنیا بهمن نژاد و خانم کوکب بوداغی و سیامک چهرازی شده بود. واکنش معلمان رو در مقابل احضار اونها پیشتر به اصطلاح شاهد بودیم که چگونه واکنشی از خودش نشون داده در مقابل این احضار این عزیزان توی منطقه خوزستان. هر سطح احضاری که این صورت بگیره، ما اون چی رو که در روز سر دیدیم در دیگر جاها، من معتقدم که معلمان از همین امروز دارن فکر میکنن که برای روز 15 فروردین که قرار رسول بزاقی و آقای قندی برن چگونه تمهیداتی در پیش پای اون بیدادگاه شعبه 26 که روش چهره خبیثی مثل مقیسه هست، همون ناصریان دیگه که هر روز اسمش تو دادگاه نوری برده میشه، مقیسه در برخورد با وکیل انتخابی بکتاش آبتین، یعنی آقای ناصر زرفشان، از قول ناصر زرفشان میگن که میگه اگر به دست من بود همه شما رو میکشت. مقایسه میگه این جانوری که بر رأس همین شعبه 26 نوشته، میگه هوای این کشور حرامه که شما تنفس کنید. این حرف من به نقل از آدم محترمی به نام ناصر زرفشان میزنم، حرف من امیر جواهری نیست. توی این فیلمی که برای معرفی بکتاش آبتین ساختن، در اونجا آقای ناصر زرفشان. خلاصه کنم حرف منو در ارتباط با سیمای واقعی پیشرفت معلمان، من میتونم بگم که امروز مرکزی ترین خواستشون آزادی بی قید شرط همه معلمان زندانی و کمدن یکونی اعلام کردن همه برگهای احزاری که امروز فرستادن، و دیگر این که بیش از پیش به تقویت شورای فرهنگیان و گسیل نمایندگان خودشون از کانونهای صنفی شهرستانها و استانهای کشور به درون شورای فرهنگیان، به تقویت شورای فرهنگیان برای سازماندهی بهینه، به ویژه تاکید میکنم در آستانه اول ماه مه امسال، یعنی روز جهانی کارگر، به گره خوردن با دیگر گروه های مطالبگر توی کف خیابان. این اون سیماییه که من از پیشروی فرهنگیان کشور از سال 1400 به سال 1401 در نگاه خودم دارم.
بله، ما دیگه صرف نظر کردیم از پیام‌های بازرگانی بخش اول، برای اینکه به موضوع بعدیمونم برسیم خیلی کوتاه ظرف 3-4 دقیقه آقای جواهری لطفاً در ارتباط با دادگاه‌های حمید نوری هم به اطلاع رسانی بفرمایید که تازگی چه خبر.
خواهش می‌کنم، تازگی بخش مفیدیه. اون چیزی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم، چند دادگاه بودی که بیشتر در واقع اینا به عنوان کارشناس به اصطلاح وارد دادگاه شده بودن تا بتونن اون چیزی رو که به عنوان گرگاه دادگاه مورد بحث گفته بوده به جنبه های مختلف اونها در واقع به دادگاه پاسخ بدن و ابهاماتی رو که به شکلی در بیان بحث های مربوط به دادگاه نوری هست بهش به نوی فایق بیاد. حالا چقدر تو این رابطه موفق شدن یا نه، بحثش رو آدم میتونه در ادامه روندی که بر دادگاه حاکمه ببینه. جدا از این، تو تاریخ سه‌شنبه دوی فروردین آقای محمد منوچهر پیوند از فعالان سازمان اقلیت هم تو دادگاه بود، که به نظر من دادگاهی خیلی شسته و یعنی شهادت خیلی شسته و تمیزی از وجود اون چی که در زندان باش به اصطلاح روبرو بوده به دادگاه ارائه داد. اما اجازه بدید من از این فرصت دو دقیقه باقی مونده به این صحبت‌های دادگاه آقای ترون لیندهولم، استاد روانشناسی اجتماعی و معاون دپارتمان روانشناسی دانشگاه استکهلم که توی دادگاه بوده، اشاره بدارم و همینطور به دو مورد بعدی. آقای تورن لیندهولم بعد از ادای شهادت به عنوان یک کارشناس به دادگاه ورود کرده بود و خانم داستان هانا لمون بازپرسی این کارشناس رو آغاز کرد. بیشتر نگاهشون از این دعوتیشون به این شکل بوده که اینها در ارتباط با مسئله تجارب خودشون در مورد حافظه و ذهن انسانی که زیر ضرب و شتم و شکنجه و اینها قرار گرفته و مسئله توانایی های اونها برای دادگاه صحبت بگن. چند نکته به نظر من از حائز اهمیت برخوردار. یکی این بود که اگر کسی چشم داشته باشه تو دادگاه توی زندان باشه، حس و حواسش یعنی شنواییش و قدرت دریافتش خیلی بیشتر از اون چیزیه که با چشم میبینه. و از اون جایی که تمام زندانیان سیاسی فرقی نمی کنه از کدام حزب و گروه و سازمان و دستان، همه اینها با چشم بند در طول این دوره زندانشون، منهای لحظاتی که تو بند خودشون بودن، با چشم بند زندگی میکردن. بنابراین اون چی که تا به این روز به عنوان شاهد و شاکی تو دادگاه عرضه داشتن، اهمیت بیشایبه حس و قدرتمند اینها رو در ارتباط با صداشناسی مثلا از کجا میدونستی؟ هزار بار من شنیدم، هزار بار واقعا از کجا میدونستی که این عباسی؟ میگه من از صداش. میگه از کجا تو میدونی این در واقع ناصریانه؟ میگه از صداش. میگه از کجا تو میدونی این لشکریه؟ میگه از عربده کشیاش. به اینکه این آدم صداش یه چال میدانی رو برای ما تدایی میکرد. به این نکته به نظر من نکته مثبت و موثری بوده از اظهارات در واقع چیز. یکی دیگر از کسایی که در همین روز همزمان با نورن لیندهولم توی دادگاه بوده، خانم شادی سرد بوده. خانم شادی سرد هم به عنوان یک کسی که پروژه عدالت برای ایران رو به همراه یکی دیگر از همکار خودش، اون هم اسم شادی، دنبال میکنه. الان یه فامیلی اون یکی شادی از زن پنیز حتی هم خاطرم میاد، او هم در دادگاه حضور پیدا کرد و شادی امین، شادی سعد، شادی امین، و تلاش کرد که در واقع به پرسش هایی رو که بیشتر کنترلیس از وکلای طرفداران مجاهدین از او میکنه پاسخ بده، و او از تجارب خودش در ارتباط با پرونده‌ای که مربوط به واقعی مجاهدین توی استمرار این پروژه شون در آلبانی به همراه اون یکی شادی کرده بودن و بیش از 50 نفر دیدار داشتن صحبت کردن. نکته قبیه شادی سر پرداختن به زندانیان شهرستان ها بوده. چون واقعیت اینه که غیر از زندان تهران، یعنی مشخصا زندان اوین و زندان گوهردشت که توی مقطع قتل عام کار میکرده، از زندان های شهرستان ها اطلاع کمی هست. به شادی صد اون روز با توجه به نوکاری که اینها توی این شبکه در واقع پروژه خودشون پیش بردن، اشاره داشتن به موضوعیت دادگاه های شهرستان ها. مثلا یک نمونه از جنوب کشور گفتن. پرسش های از اینا شد و نکته مرکزی این بود که قرار بود روز بعدش هم دادگاه داشته باشه، چون وکلای حمید نوری گفتن که ما پرسش های زیادی داریم. توافق کردن بایش که روز ساعت 11 روز بعد بایش دیدار بکنن، ولی اون دیدار در واقع حادث نشد به دلیل اینکه صرف نظر کردن از به اصطلاح وقت خودشون که بخوان با مشاهده سر دیار داشته باشن. خب الان پشیمان شدن.
آقای جبری زمان جان. زمان رو بله خیلی وقته دیگه
خب تموم شده دقیقه. چه دیگه من بیش از این وقته
نه خواهیش میکنم،
چون زمان دست توی گفتی 4 دقیقه، من گفتم
آره دقیقه نه دقیقه رفتیم تموم. الان 7 دقیقه شد.
آره تموم شد چی؟ من فقط بگم که سوی شما همچنان کار میکنه. 7 07 36 77 88 15. خوشحال میشیم که برای یاری به این کمپین مالی دوستان با ما همراه باشیم. از تو سپاس گذارم.
خواهش میکنم دست شما درد نکنه. ممنون، روزتون بخیر باشه.
خوب باشه.